بایرام، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در رادیو فردا و شنونده این بخش خبری و تحلیلی. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید در جشنواره فجر امسال سیاه نمایی وجود ندارد. و وزیر کشور میگوید مشکل افراد بازداشت شده در اعتراض‌های اخیر قطع ارتباط با خدا بوده است. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد زرقامی هستم. در کنار شما مروری خواهم داشت بر آخرین و تازه ترین خبرها که در ادامه خواهید شنید. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، با اتمام حکم 3 سال زندان از زندان سمنان آزاد شد. این روزنامه‌نگار 74 ساله به خاطر دفاع از حقوق کارگران و حضور در اجتماع روز جهانی کارگر در سال 1398 به 3 سال حبس محکوم شده بود. کیوان صمیمی که سردبیر نشریه ایران فردا بود در خرداد 1388 تا سال 1394 هم زندان بوده است. دادستان تهران یک ماه پیش کیفرخواست جدیدی با اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور برای آقای صمیمی صادر کرده و پرونده را به دادگاه انقلاب فرستاده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید در جشنواره فجر امسال فیلم‌هایی که به گفته او سیاه نمایی می‌کنند وجود نخواهد داشت. به گزارش ایسنا، محمد مهدی اسماعیلی روز پنجشنبه در قم گفت امسال مجموعه کارهایی که مجوز گرفتند و به جشنواره رسیدند را خودمان تولید کردیم تا جریان جدیدی ایجاد کنیم. این اظهارات در زمانی منتشر می‌شود که پیش از اعلام نام فیلم‌های شرکت داده شده در جشنواره فیلم فجر، سینماگران بسیاری در واکنش به سرکوب اعتراض‌های زن زندگی آزادی خواستار تحریم این رویداد حکومتی شده بودند. وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی میگوید مشکل برخی از افراد بازداشت شده در اعتراض‌های اخیر به توصیف او قطع ارتباط با خدا بوده است. احمد وحیدی روز پنجشنبه گفت هجوم فرهنگ غربی و بیخدایی باعث بی‌هویت سازی جوانانی شد که در اعتراض‌ها شرکت داشتند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بیشتر تحلیلگران اعتراض‌های 5 ماه اخیر در شهرهای مختلف را از جمله اعتراض به نبود آزادی‌های اجتماعی، اوضاع اقتصادی، سوء مدیریت در سطوح مختلف و ناکارآمدی نظام حکومتی جمهوری اسلامی در حل مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی می‌دانند. آرش صادقی، فعال حقوق بشر، بار دیگر به 5 سال و 8 ماه حبس و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شد. رامین سفرنیا، وکیل آقای صادقی، در حساب کاربری توییتر خود از صدور حکم موکلش از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب خبر داد. آرش صادقی پیش از دوره بازداشت اخیر خود پس از 5 سال زندان به خاطر بیماری سرطان از زندان آزاد شده بود. سیف الله حسینی، روحانی اهل سنت، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی دادگاه ویژه روحانیت همدان مجموعاً به 17 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی میگوید فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، تحریک مردم برای برهم زدن امنیت کشور، توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران از دیگر اتهام‌های ماموستا سیف الله حسینی است. بر اساس این گزارش، آقای حسینی آذر ماه گذشته در پی هجوم ماموران امنیتی به خانه‌اش بازداشت و از آن زمان تا کنون در سلول انفرادی بوده است. در ایران برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از افزایش 150 برابری بهای گاز خانگی و قبض‌های میلیونی برای مشترکان در مناطق سردسیر ایران خبر می‌دهند. به گزارش ایسنا، یوسف داوودی، نماینده سراب، از افزایش بهای 41 تومان به 6000 تومان توسط شرکت ملی گاز در شهرهای غربی که درجه هوا به منفی 30 درجه سانتیگراد رسیده خبر داده. این خبرگزاری در مورد دیگر از قول مرتضی حسینی، نماینده میانه، نوشته است که قبض‌ها برای مشترکان گاز به یک باره از 200-300 هزار تومان به 2-6 میلیون تومان رسیده است. بنابراین گزارش، قبض‌های نجومی گاز در همدان هم موجی از خشم عمومی را در پی داشته. در همین ارتباط گفتگوی را داشتم با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه انرژی در لندن، و از او پرسیدم که اگر انرژی بخواد با قیمت واقعی در اختیار شهروندان ایرانی قرار بگیره، این قیمت واقعی چگونه خواهد بود و در نبود قیمت واقعی شرایط پیش رو به چه سمتی خواهد رفت؟
واقعیتش اینه که در حال حاضر ایران بالاترین میزان یارانه یا سوبسید رو به انرژی میپردازه، یعنی چیزی حدود 86 میلیارد دلار در سال که کشور بعد از ایران چین هستش با فاصله 32 میلیارد دلار در سال. پس میبینید فاصله زیاده، ولی مشکل در این هستش که نه فقط قیمت انرژی بخش واقعیش نداره، درآمدهای دیگه مردم هم قیمت واقعی رو ندارن. پس این اگه میخواد دولت میخواد که این رو تغییر بده، میخواد بیاره به قیمت واقعی بیاد برسونه، پس از اون طرف بایستی اون ما بقیه مخارجی که بر عهده بعد شونه های مردم هستش اونها رو بایستی اول تغییر بده تا مردم اون درآمد رو داشته باشن. یعنی این قیمتی رو که الان داره میگه دولت میخواد فرض بکنی در نظر بگیر، چیزی هستش که ممکنه یک شهروند بریتانیایی تو اینجا برای هزینه گازش بده، ولی شهروند بریتانیایی درآمدی که داره خیلی بیشتر از میزانی هستش که یک شهروند ایرانی داره، و این رو قبلش و بعد مخارج دیگه ای در کنار این هست، مخارج زندگی که یک شهروند بریتانیایی داره، به هر حال اون نزدیک میشه به اون درآمدی که داره، ولی تو ایران بسیار بسیار متفاوته و این فشار بسیاری رو روی دوش مردم ایران خواهد گذاشت.
ولی آقای مسلم، این یارانه پرداختن برای انرژی، برای اینکه بتونن قیمت رو متعادل نگه دارن در بازار اقتصادی ایران که به گفته یک کارشناسان اقتصادی آشفته هست، این نمیتونه ضرری رو متوجه خود حوزه انرژی بکنه؟ حتی مسئله یه سرمایه گذاری تو این حوزه که میدونیم سرمایه گذاری هم الان با اختلالاتی روبرو هستش.
ببینید دو وجه داره، این که اگر بخواد حکومت ایران بخواد کاری انجام بده، در وهله اول قبل از این بخواد از نگاه بکنه به جیب مردم ایران، بیاد راه‌های خیلی خیلی بلافاصله هست، اون که در حال حاضر حدود یک چهارم گازی که تولید میشه به هدر میره، یعنی نه به مردم میرسه و نه جای دیگه استفاده میشه.
یعنی چجوری به هدر میره؟ میتونید بگید که ملموستر شهروندان بدونن؟
تو تمام شبکه گاز ایران حدود یک چهارم، یعنی شما حساب کنید لوله کشی های کسش، بسیار لوله کشی های فرسوده هستش که از دوران حکومت گذشته مونده هنوز و هیچ کاری روبروس نشده تو این سیستم، پمپ هایی که در کنار گذاشتن و حتی اون شیوه هایی که از خود اون در لوله کشی های گازی که در شهرها هسته اونها فرسوده هستن و از اونها میزان زیادی گاز میره، در ضمنی که یه مقدار خیلی وسیع، یعنی واقعا وقتی که هر ناظری به ایران میره و بخش نفتی میره و میزان مشعل سوزی هایی که در هر نقطه ایران میبینه فوق العاده زیاده، تمام مشعل سوزی ها میتونست برگرده و تصحیح بشه و بره به مصرفی برسه.
آیا این نیاز به سرمایه گذاری خارجی داشته آقای مصلحی، یا با همین سرمایه های داخلی هم میشده چون این کاری رو انجام داد؟
این که قطعا مکانیزم های بسیار ساده ای داره که واقعا این حداقل هایی هستش که در ایران میشه، ولی متاسفانه من چیزی که مرتبا میشنوم اینه که اینها میگن که باید سرمایه گذاری خارجی بشه. بذاری من یک چیز رو خدمتون توضیح بدم که یه مقدار خیال روشن مشخص تر بشه. ببینید همین الان فردا بیان بگن که هیچ تحریمی متوجه جمهوری اسلامی نیست و هیچ مشکل بانکی هم برای این نیستش، مطمئن باشی که هیچ شرکت نفتی که بتونه تاثیرگذار بشه نمیخواد نیست برگرده بره ایران. چرا؟ به دلیل موزلاتی که داخل خود این سیستم هست.
میتونید این رو یه مثالی براش بزنید که چه موزلاتی هست که اگر حتی تحریم ها برداشته بشه امکان سرمایه گذاری خارجی در ایران باز هم میتونه دور از ذهن باشه به گفته شما؟
بله، ببینید موقعی که شرکت شل داشت از ایران خارج میشد، اون موقع نه تحریمی متوجه ایران بود و نه موزل بانکی بود. درست من موقع اتفاقا برای شرکت شل کار میکردم و رئیس شرکت شل مال بخش ایران که داشت خارج میشد به من اطلاع دادن که ایشون داره میره به بحرین. من یه تماسی باش گرفتم، گفتم که بابا تو یک پارس جنوبی داری که واقعا سوگلی ذخایر نفتی جهانه، تو اونو ول میکنی میری به کشوری مثل بحرین که واقعا ذخایرش محدود است. گفت ببین من تو بحرین با یه شیخ مواجه هستم، تو ایران با 40 تا شیخ، که به واقع باید گفت اون 40 تا شیخ منظور 40 تا دوز بودن، 40 دوز بغداد بودن، واقعا هم هر کمشون سهم خواهی میکردن و این میگفتش که نمیتونم توی این شرایط کار بکنم. و این برای همین هم مثلا همین فردا هم باز هم تمام مشکلات رو بردارن، شرکت های غربی به هیچ عنوان تمایلی ندارن برگردن به ایران، چون مشکلات بسیاری توی سیستم ایران هستش، توی سیستم جمهوری اسلامی هستش. برای این خیالمون رو راحت بکنیم، بدونیم که اگر هم میخوان کاری انجام بدن با همون سیستم لوله رو که دارن، لوله کشی رو که دارن، سیستم پمپ های معمول روسی، چینی، همه مدلش رو دارن، تمام اینها رو میتونن تغییر بدن و جلوی این هدرروی رو بگیرن. متاسفانه اون چنین عزمی در حکومت فعلی نیست که بخواد کاری انجام بده. اولین کاری که میکنه میگه خب حالا بریم چجوری پول بگیریم، به جایی که بگه خب چجوری با همه امکاناتی که داریم میخوایم مشکل رو حل بکنیم. اولین جنبه ای رو که به ذهنشون میرسه بگیم خب چجوری بریم جیب مردم رو خالی کنیم، و این مشکل اصلی هستش.
و تمام این اتفاقاتی که اخیراً صحبت ازش کردن، مثل اینکه شهروندان مصرف گاز خودشون رو کاهش بدن و یا اینکه تعطیل کردن بعضی از ادارات، دست گذاشتن روی برخی از کارخونه ها و چنین کارهایی، آیا اینها واقعاً میتونست تاثیرگذار باشه؟ چون بعداً دیدیم که خود مقام های رسمی گفتن که تاثیر چندانی نگذاشته، ولی واقعاً این مثلا پیشگیری ها میتونست چاره ساز باشه برای موزل کمبود گاز یا اختلال در حوزه انرژی در ایران؟
ببینید، تو فرض بکنید که تو کشورهای اروپایی، مثلا اروپای شمالی، سرمایه‌ای که میاد چیزی کمتر از سرمایه‌ای که تو اخیراً تو ایران بوده نیستش، ولی تو اینجا باز هم امکانی رو ایجاد میکنن که با همین تکنولوژی واقعا گذشته، یعنی اساساً تکنولوژی خیلی عجیب غریبی نیستش، اینکه مطمئن بشن که حتماً برودت هوا باعث میشه که گاز رسونی تعطیل بشه و اختلالی درش ایجاد بشه. ولی متاسفانه اونچنه که در ایران هستش، در تحت جمهوری اسلامی هستش، بلافاصله میان میگن که آره مردم دارن زیاده استفاده میکنن و میزان مصرف رو پایین بیارن، در حالی که خب ممکنه واقعیت هم بلازه فرهنگی ممکنه ما یه مقدار اضافه استفاده میکنیم، ولی قبل از اون که بیش زیاده استفاده میکنیم، بیش از هر چیزی داره تو سیستم هدر میره. ببینید، بندازه تمام مصرف یک سال کشور ترکیه ما داریم گاز هدر میدیم. خب این چیز رقم خیلی بالاییه. اول اگه کسی واقعا احساس مسئولیت میکنه بیا جلوی این هدر روی رو، بعد به مردم میگه که خب حالا شما هم کم بکنید. این میزان شیوه وارد شدن به این قضیه، متاسفانه فکر نمیکنم کسی در حکومت بخواد به شیوه منطقی مشکل رو حل بکنه.
مهدی مصلحی بود، کارشناس حوزه انرژی در لندن، که در ارتباط با مسئله افزایش 150 برابری بهای گاز خانگی و قبض‌های میلیونی برای مشترکان در ایران میگفت، مسئله‌ای که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اون اشاره کردند.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
و در پایان مروری بر خبرها. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، با اتمام حکم 3 سال زندان امروز از زندان سمنان آزاد شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی محمد مهدی اسماعیلی میگوید در جشنواره فجر امسال فیلم‌هایی که به گفته او سیاه نمایی می‌کنند وجود نخواهند داشت. احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، میگوید مشکل برخی از افراد بازداشت شده در اعتراض‌های اخیر به توصیف او قطع ارتباط با خدا بوده است. آرش صادقی، فعال حقوق بشر، بار دیگر به 5 سال و 8 ماه حبس و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شد. سیف الله حسینی، روحانی اهل سنت، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی دادگاه ویژه روحانیت همدان مجموعاً به 17 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. و اوکراین اعلام کرد 24 پهپاد شاهد را در حملات روسیه به پایتخت این کشور سرنگون کرده و درگیری ارتش اسرائیل با شبه نظامیان فلسطینی 5 کشته بر جای گذاشت. سپاسگزارم با ما بودید.